آقای مهندس خزه، با توجه به اینکه شما معاون عملیات پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس هستین، وقتی صحبت از سکوی گازی میشه، برای اینکه این مقدار ما بیشتر بتونیم لمس بکنیم و تصور کنیم که چه اتفاقی در دریا و خلیج فارس میفته، موقعی که یک سکو رو ما در سطح آب میبینیم که چند ده متر بالاتر از سطح آب هست، فکر کنم عمق سکوها از کف آبهای خلیج فارس ها کف خود دریا حدوداً 60 تا 80 متر قاعدتاً بعد باشه، من اطلاع دقیق ندارم. در فاصله بسیار پایین‌تر از اونم ما اون چاه‌های گازو داریم. این اطلاعات رو می‌خوام یه مقدار کوتاه مختصر بگین که شنونده‌ها یه مقدار اشراف داشته باشن که یک سکوی گازی چه شرایطی رو در داخل دریا باید براش فراهم میشه که بتون امکانات استخراجو داشته باشه.
سکوهای گازی و همچنین سکوهای حتی نفتی در شرکتی که در خلیج فارس هستش، که شرکت نفت فلات قاره ایران هستش، و یا ما که شرکت نفت و گاز پارس و معاونت عملیات پشتیبانی که در دریا مستقر هستیم و 40 سکوی عملیاتی رو داریم، خوشبختانه در خلیج همیشه فارس خداوند نعمتی که به این سرزمین عطا کرده و من به نظرم بزرگترین نعمتی که ما داریم از منابع خدادادی خلیج همیشه فارس، به چندین دلیل. یکی که به کار ما برمیگرده بحث وجود ذخایر هیدروکربونی زیادی که وجود داره. من فقط داخل پرانتز اینو عرض بکنم، شاید خارج از سوال شما باشه، بیش از 70% کل انرژی هیدروکربونی دنیا در خلیج فارس نهفته است. ولی متاسفانه نظام سلطه کاری کرده، مخصوصا تو این سالهای اخیر، که کشورها که عمدتا کشورهای مسلمان هستن و خود کشور ایران عزیز خود ما هم هستش، این خلیج فارس با این ذخایر عظیم متاسفانه 30% انرژی دنیا رو داره تأمین میکنه. با این که 70% رو داره ولی 30% انرژی رو سهم داره در تأمین، که این به نوعی هستش که نظام سلطه جلو این کار رو شاید گرفته به دلایل مختلف، و یکی از دلایلش هم بحث همیشه خواسته که غرب آسیا و حوزه خاورمیانه ناهم باشه. حالا این بحثایی که ما خیلی واردش نمیشیم، ولی این خلیج همیشه فارس و این نعمت خدادادیه که ما در جنوب کشورمون داریم، عمقی حدود 60 الی 70 متر داره و سکوهای ما هم در واقع عمدتاً در جایی نصب میشن که عمق آب بین 60 تا 70 متره. و هر سکویی که شما امروز تشریف آوردید از نزدیک دیدید، یک سکو رو، یکی از سکوهایی که در حال تولید و فعالیت عملیاتی بود، اینها روی پایه‌های استوارن و این پایه‌ها اون 60 70 متر داخل دریا رو که عمق آب هستش در واقع پایه وجود داره. علاوه بر اون وقتی به کف بستر دریا میرسه، 60 70 مترم تو کف بستر دریا این پایه‌ها در واقع شمکوبی میشود. خود این پایه‌ها توسط دستگاه‌ها و چکش‌هایی که مختص این کار هستش، لوله‌های بسیار قطور با ضخامت جداره لوله خیلی زیاد از 7 تا 15 سانتی متر ما داریم، اینها توسط چکش‌های هیدرولیکی و یا چکش‌های بادی کوبیده میشه و تا عمق 70 متری از کف بستر دریا، 70 متر هم که عرض کردم حدوداً عمق آب هستش، این میشه 150 متر لوله هستش و اینا با ضربدری‌ها و در واقع با بادبندها و استحکامی که وجود داره به هم دیگه جوشکاری میشه تا میاد روی سطح آب. علاوه بر این ما حفاری چاهایی که در واقع انجام میشود، هر چاه گازی که در خلیج فارس و در میدان گازی پارس جنوبی هستش، عمق عمودی که داره قریب به 3000 متر یا 3 کیلومتر عمق چاه هستش، ولی به صورت مایل و جهتدار و یا افقی اگر اون طول رو در نظر بگیریم، کل طول بالغ بر 4000 متر، 4200 متر حتی تا 4400 متر حفاری می شود. حفاری می شود و لوله گذاری تا به مخزن برسیم، به مخزن گازی، که مخزن گازی یک محیط متخلخلی هستش که گاز در لابلای این محیط متخلخل وجود داره و یکی از دلایلی که به صورت مایل و یا افقی حفاری میشه که سطح بیشتری از مخزن رو درگیر بکنه و تولید بیشتری اتفاق بیفته. شاید 40 سال قبل‌تر حفاری فقط عمودی بود، اون سطح مقطعی که در واقع به مخزن وارد میشد و سطح مقطع درگیر فقط به اندازه لوله 7 اینچ بود یا برای نفت 5 اینچ بود، ولی الان امروزه با اتکا به دانش و فناوری حفاری چاهای افقی و یا حفاری مایل، این سطح خیلی بیشتر میشود. لذا گاز با فشار بالا، با فشاری حدود 3000 PSI 3500 PSI متفاوت در جاهای مخزن و در مخازن پراکنده نفت و گاز متفاوت هستش، این فشار فشار بسیار بالایی است. اگه به بار بخوایم عرض بکنیم حدوداً 130 بار تا 250-60 بار فشار مخزن‌های گازی است و چاه هدایت میشه و در سکوی گازی تجهیزات سر چاهی تحت عنوان اکسمس 3 یا کریسمس 3 یا درخت کریسمس نصب شده و گاز میاد وارد این تجهیزات میشه و بعد از اون وارد تجهیزات جداسازی مخازن در واقع ظروف و تجهیزات ابزار دقیق کنترلی ظروف مکانیک شیرالات و تجهیزات زیادی هستش که به صورت یک پارچه که عرض کردم ساخته میشه میاد و اونجا این چاها با اون ارتباط پیدا میکنن تحت عنوان عملیات در واقع اتصال اینها یا به اصطلاح لاتینش گفته میشه هوکاپ کردن سکوها و از اون به بعد دیگه وقتی این کارا انجام شد یک سکو آماده بهره برداری میشه. یک حلقه ارتباطی هم اینجا وجود داره که معمولا خیلی دیده نمیشه و اون حلقه ارتباطی بین سکو و پالایشگاه که در ساحل هستش یک خط لوله است. هر سکوی گازی یک خط لوله داره، خط لوله‌ای که حالا در فارس جنوبی ما خطوط قطور و با ضخامت بالا حدوداً 32 اینچ هستن این خطوط و هر خطی بین 70-75 کیلومتر داریم تا 115 کیلومتر طول داره با ضخامت 28.8 میلیمتر گاز خام یا گاز ترش رو به عنوان خوراک به پالایشگاه میرسونه.
یکی از شناورهای شرکت نفت و گاز پارس همراه بودیم در برنامه پل مدیریت با آقای مهندس سلمان خزایی معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس. آقای مهندس خزایی صحبت‌ها و اطلاعاتی که دادید جذاب بود، قطعا برای شنونده ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره، مفید باشه و در پایان گفتگومون توی برنامه پل مدیریت شبکه رادیو تهران اگر نکته‌ای هستش که مد نظرتون هست چه در حوزه منابع انسانی میخواد باشه چه در تثبیت و سیو منابع گازی مصرف رو میخواد باشه و گفتگوی آخر ما با شما باشه در این بخش از برنامه پل مدیریت که برای شنوندهای محترم تهیه شده.
یکی از مهمترین مواردی که همیشه مد نظر این حقیر بوده و امروزه خیلی از سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌های اجرایی ممکنه بعضی به صورت شعاری و بعضی واقعا در عمل مباحث و مواردی رو مطرح بکنن، بحث نیروی انسانی هستش. واقعا اگر این سکوهایی که بنده توضیح دادم، این چاهایی که با این عمق و با این سختی‌ها و با این سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌شود، اگر نیروی انسانی نباشد چه در مراحل نصب و راه اندازی و چه در مرحله بهره برداری که مرحله طولانی تری است، بهره برداری، پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری، واقعا نقش نیروی انسانی بسیار نقش اساسی و سازنده است. اگر نباشد نیروی انسانی این تجهیزات مشتی آهن بیش نیست. واقعا این نیروی انسانی است که به عنوان مغزافزار و متخصصانی که در مراحل نصب، راه اندازی و بهره برداری، پشتیبانی و تعمیرات انجام وظیفه میکنند. واقعا یکی از کارهایی که من همیشه این رو عرض کردم، خط مقدم تولید ما هستند، یعنی در صف اول تولید این کشور. واقعا هم از نظر جغرافیایی ما در نقطه صفر مرزی همکارای ما زحمت میکشن، و هم این که در پشتیبانی‌های بعدی که داریم که در ساحل هستش، نیروی انسانی است. نیروی انسانی که به صورت اقماری 14 روز فعالیت میکنن، واقعا از زن و زندگی و خانواده و اجتماع به دور، فقط آب و آهن و گرما و شرجی و حرارت رو میبینن، و 14 روز شاید اینقدر زیاد کنار خانواده‌اند که تعادلی وجود نداره در این، ولی عاشقانه دارن زحمت میکشن. اینها کمتر دیده میشن. یک مشکلات و مسائلی دارن، من این رو از مسئولین محترمی که هستن عاجزانه تقاضا دارم، واقعا اینها رو باید ویژه دید، از حقوق و مزایا گرفته، سقف حقوق گرفته، موارد سختی کار، صعوبتی که در کار دارن، رفت و آمد و عیاب ذهابی که دارن، واقعا اینها باید دیده بشن. و مسئله آخری هم که میخوام عرض بکنم، تولید وظیفه ماست و با افتخار تولید رو داریم انجام میدیم، ولی مصرف دست ما نیست، دست 85 میلیون شنونده عزیز، ایرانی عزیز در سراسر این کشور هست. من از همه مردم عزیز عاجزانه خواهش میکنم که بهینه مصرف کنن. ما مصرف میکنیم نوش جون شما، ولی خواهشی که دارم واقعا قدر انرژی رو بدونیم. انرژی که عرض میکنم از لامپی که در واقع روشن میکنیم، تا یه بخاری، تا یک شوفاژ، تا یک رادیاتوری که در واقع میتونیم صرفه‌جویی کنیم، مخصوصا در زمان سرد سال. ما سال گذشته رکورد تولید رو داشتیم، ولی متاسفانه یک دو شهر قطع شد گاز، اونم در حد چند ساعت، ولی همه فعالیت کل صنعت نفت تحت شعاع همین نبود گاز در این دو شهر قرار گرفت. خواهش میکنم که هموطنان عزیز در مصرف انرژی، مخصوصا انرژی‌های فسیلی، هم از گاز و فرآورده‌های نفتی، واقعا دقت نظر داشته باشن و کوشا باشن. خیلی متشکر، با آرزوی بهترین ها برای ایرانیان عزیز و ایران عزیز اسلامی. سپاسگزاری میکنم از رادیو تهران. من خودم از علاقمندان و از طرفداران پرپاقرص رادیو بودم، چون رادیو اصالتی داره، و خیلی سپاسگزارم، خیلی تشکر میکنم، ممنون هستم از رادیو تهران که ترتیب این مصاحبه رو دادن، مخصوصا از شما جناب آقای اسماعیلی سپاسگزارم که این گفتگو رو داشتید. امیدوارم که همواره تندرست و پایدار باشید و در راه نشون دادن صنایع مختلف، مخصوصا صنعت نفت، همیشه کوشا باشید. خیلی سپاسگزارم.
ممنونم. درود بر شما آقای مهندس سلمان خزایی که در برنامه پل مدیریت رادیو تهران بر روی یکی از شناورهای دریایی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی این گفتگو رو داشتیم، و از شما شنوندهای محترم هم سپاسگزاری میکنم که با من مهدی اسماعیلی به عنوان مجری این برنامه همراه بودید.
اگر به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگر نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید در ساعت 13:14 موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما 30094 و نشانی این شبکه در فضای مجازی هم @ تهران 360. لطفاً در کنار ما باشید.
چه دانستم که این سودا چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون که
تبدیل ها آمد نه همون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بیچون چه دانم های بسیاره چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
چشمات خیس باشه،
دارم میرم تا حالت رو براشم. میونه این همه نامهربونی دارم میرم که تو عاشق بمونی. شکسته این دل غمگین و تنگم دارم میرم با یه دنیا به جنگم. جدایی از تو سخته اما میرم، میرم تا خنده ها تو پس بگیرم. حالا که بغضمون طاقت نداره، چه خوب میشه اگه بارون ببار. حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم. از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو هر شب ببینم. نمیدونی که قبل از رفتن من چه مردایی که رفتن بر نگشتن، چه شایه خیلی از عشق تر شد، دلاشون به خدا نزدیک تر شد. منم باید برم طاقت ندارم، دیگه خواب خوش و راحت ندارم. تو هم هر شب بشین ماهو نگاه کن، برای حال و روز من دعا کن. لشکر که لبریز از غروره، با مردی که نگاهش مثل نوره، کنار هم توی دنیای دیگه.